بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
بحثی که از این جلسه مطرح میکنیم درباره این نظریه است که مؤلف بست تجربه نبوی به عنوان یکی از پیامدهای نظریه خود مطرح کرده و آن این است که شارع یا قانونگذار قوانین و احکام اسلامی را پیامبر گرامی اسلام دانستند، یعنی به جای اینکه خداوند را شارع و مقنن بدانند پیامبر را مقنن و شارع قلمداد کردند. و البته گفتند که قانونگذاری پیامبر موعد تأیید خداوند متعال بوده است. در یک مورد عبارتی که ایشان دارن نقل میکنم روید تلقی من این است که شارع احکام فقهی پیامبر بوده است. شخص پیامبر در این مسائل قانون گذاری کرده و البته خداوند بر قانون گذاری او صحه گذاشته است. این رو در مجله آفتاب شماره 15 صفحه 72 گفتگویی با ایشان شده است که در آن گفتگو این مطلب را اونجا مطرح کرد. اولا ببینیم مقصود ایشون از احکام فقهی چیست. در توضیح گفتند مقصود از احکام فقهی اون احکامی است که مربوط به نظام اجتماعی اسلام است، یعنی احکام اجتماعی اسلام، و به تعبیر دیگر گفتن ما احکام را به دو دسته تقسیم میکنیم، اون احکامی که عبادیات است و احکامی که اجتماعیات است. ملاک تمیز بین این دو دسته هم به تعبیر ایشان عدل و جور یا عدل و ظلم است. هر حکمی که مقولش مقوله عدل باشه نقطه مقابل ظلم است، در زمینه عدل و جور است، میشه باید احکام اجتماعی، و اگر در این حوزه نباشد میشه باید احکام عبادی. عبارتشون را میخوانم. موید فقه را به نحوه های مختلف تقسیم کرده اند. تقسیمی که من میکنم بدین نحوه است: آنچه را که زیر سقف عدل و جور می آید اجتماعیات اسلامی می نامیم. یعنی شما می توانید بگویید که فلان کار، فلان رفتار، فلان واکنش عادلانه است یا غیر عادلانه. هرچه که میتواند این صفت را پیدا کند میشود اجتماعیات، سیاسیات و غیره. یعنی عبادیات شمرده نمیشود و آنچه زیر سقف عدل و جور نمی آید و ما آنها را اصطلاحاً عبادیات مینامیم. البته فقها ها به این صورت تقسیم نمی کنند، اما من برای اینکه حرف خودم را بزنم باید از اون تقسیم بندی استفاده کنم. مثلا اطعمه و اشربه، این که چه چیزی را میشود خورد و چه چیزی را نمیشود خورد، یا حلال و حرام چیز داخل عدد و جور نمیشود، تکلیف و وظیفه شخصی است که خودش بداند چه بخورد و چه نخورد. عبادات داخل در این قسم است، یعنی حج و نماز و روزه و تیمم و وضو و امثال اینها در این قسم می گنجند. همون مدرکی که قبلا خدمتتون عرض کردم، صفحه 78، قبلا 72 بود، صفحه 78. این بخشی از مطالبی است که ایشان درباره این مسئله که توضیح دادن که مقصود از احکام فقهی که ما میگیم پیامبر شارع است، یعنی احکام اجتماعی و احکام سیاسی. بعدم شاخصش را عدل و جور معین کرده. اولا حالا راجع به همین توضیح ایشان که احکام فقهی را اختصاص دادن به احکام اجتماعی اسلام، خب یک تعبیر ناشیانه است، الان بلاخره سهو است یا در اثر ناشیگری است، نمیدانم. برای اینکه خود ایشان میگوید فقه را به نحوه های مختلف تقسیم کرده ام، بعد میگوید تقسیمی که من میکنم به این نحوه است، یعنی مقسم فقه است، به واژه دیگر مقسم احکام فقهی است. احکام فقهی هستن که تقسیم می شوند مثلا به معاملات و به عبادیات و عقود و ایقاعات و جزائیات و غیره. پس مقسم خود احکام فقهی است. ما دوباره بگویم که احکام فقهی اسلام دو دستن، یک دستش احکام فقهی است، اون وقت بگوییم که احکام فقهی اون احکام اجتماعی است. خب احکام اجتماعی احکام فقهی هست، بخشی از احکام فقهی هستن. وقتی که مقصد فقه هست، هم احکام اجتماعی احکام فقهی هست و هم احکام عبادی، فرق نمی کنه. چون شرط تقسیم این است که مقصد در همه اقسام باشه. اگر ما آب را تقسیم می کنیم به آب شیرین و آب شور، آب مطلق یا آب مضاف، بالاخره اونم آب اینم آب، هر دو آب هستن. اون که خب فرقش این است که اون یه خصوصیت در کنون ندارد، بلکس. یا وقتی که ما تقسیم میکنیم انسانها را، مردم ساکنین روی زمین را، به آسیایی و مثلا اروپایی، خب اروپایی ها هم انسان هم، آسیایی ها هم انسان هم. دیگه نمیتوانیم انسان بودن رو بیاییم فقط به یکی از اونها اختصاص بدهیم، چون مقسم در همه یه اقسام هست. هر جای تقسیم باشه اینجور دیگه، حالا هر چیزی رو شما تقسیم کنید، درخت را، گل را، انسان را، کتاب را، راکی ها را، هر چیز. پس این یه نوع اشتباه هست که در تعبیر که ما بگوییم که شارع احکام فقهی معنی شاید که پیامبر است و احکام فقهی یعنی احکام اجتماعی، همه احکام فقهی است، چون فقه یعنی بایدها و نبایدها، احکام دیگه اونه که رفتار انسان را، حالا در رابطه با خدا باشه، در رابطه با خودش باشه، در رابطه با مردم باشه، فردی باشه، اجتماعیش رو معین میکنه. فقه یعنی همین دیگه، فقه استنباط احکام اسلامی است در مورد مکلف، یعنی مقوله فقه مقوله تکلیف است و مکلف، خواه این تکلیف در حوزه عبادیات باشه یا حوزه اجتماعیات باشه. لذا از طهارت تا دیات همش فقه. پس این اولا نمیشه ایشان آمده احکام فقهی را به احکام اجتماعی تفسیر کرده غلط. احکام فقهی اعم است از احکام اجتماعی و احکام عبادی و غیره. این همین میشه دیگه چه فرق میکنه وقتی تفسیر میکنه؟ آره خب این غلطه دیگه که ما بیاییم احکام فقه رو یک اصطلاحی مقسم شما فقه هست اون وقت بعد بگید که فقه را به چند جور تقسیم میکنم. من اینجوری تقسیم میکنم، میگم فقه احکامش دو قسم هست، احکام فقهی، احکام غیر فقهی. این خیلی حرف باطلیه، چون فقه یعنی احکام فقهی دیگه، خود فقه هنر فقه را که تقسیم نمیکنن که اسم مسئلهش تقسیم میکنن، نه اون عمل را نه اون فن را. یعنی محصول الفقه یعنی احکام فقهیه، احکام فقهیه تقسیم میشود به احکام عبادیه، احکام غیر عبادیه. خب احکام فقهیه خودش مقسمه، یعنی قسم و مقسم یه چیز میشه. این اشکال این تقسیم نامگذاری این در هر حال اشتباه هست دیگه. مراد هرچه باشه از نکنم این تعبیر غلطه، گفتم ناشیانگری در ناشیگری در تعبیره که شما مقسمتون فقه هست، خودتون میگید میگید فقه را به انقایی تقسیم میکنم، من اینجوری تقسیم میکنم. میگید شما چیزی تقسیم میکنید؟ گوید من میگویم فقه دو قسم هست، احکام فقهی، احکام غیر فقهی. بابا فقه خودش همون احکام فقهی دیگه. فقه را که تقسیم میکنن، اون ملکه را که تقسیم نمیکنن، اون فن را که تقسیم نمیکنن، اون توانایی را، احکام فقهی را تقسیم میکنن. اون وقت میگن فقه عبادات، فقه معاملات، فقه سیاسیات و همش فقه هست، چه احکام فقهی هست. خب این حالا یک نقطه بود که مناقشه در تعبیره، بلو مراد مشخصه همونطوری که میفرمایید، اما از اون این مراد را باید با یه تعبیر درستی گفت دیگه. چرا ما بیاییم عبارت را تعبیر را اشتباه به کار ببریم؟ خب حالا این چون مناقشه لفظیست تعبیریست، از این که بگذاریم میرسیم به این نکته که دقت بفرمایید. از ایشان میپرسیم که جناب عالی چرا در شارع دانستن پیغمبر، حالا این درست است یا نه بعد میرسیم، حالا اینو بعد بحث میکنم، چرا شما تفکیک کردید؟ دلیل این تفکیک چیه؟ همینجوری ذوقی هست؟ خودتون خوشتون اومده که بگید که بله من اجتماعیات رو میگم شارعش پیغمبر است، عبادیات رو میگم خداست؟ همینجور ذوقیه، سلیقه‌ایه، خوشتون اومده اینجوری بگید؟ چه ملاکی داره؟ چه دلیلی داره؟ حواد یه دلیلی داشته باشد که شما میفرمایید من در رابطه با احکام اسلامی معتقدم احکام فقهیه یعنی احکام اجتماعی شارعش پیغمبر، ولی اون احکام عبادی شارعش خداست. این دلیلش چیه؟ دلیل مخواد آخر وقتی که دلیلی که نیاورده، هیچ تعبیری دلیلی که بله من به این استدلال، به این دلیل، با فلان آیه، فلان روایت، حالا یا فلان بحث عقلی، هیچ دلیل نداره، صرف همجرا یه طرح یک نظریت، یک فرضیت که ما تفکیک بکنیم. خب این فرضیه دلیل باید داشته باشه که اثبات بشه. علاوه که سخنان ایشان اینا رد میکنه، سخنانی که ایشان دارد و قبلا بحث کردیم، این تفکیک را رد میکنه. دلیل که ندارد هیچ، اصلا با مبنای خود ایشان این سازگاری نداره. کجا ایشان چه گفتم؟ اگر ایشان اگر خاطرتون حالا باشه اون اوائلی که بحث میکردیم که نظریه شما تبیین کردیم، بخش اول که نظریه ایشان تبیین کردیم، عباراتی ازشون نقل کردیم با تو متعددی که مفاد آنها این بود که پیامبر فاعل الوحی است مطلقا، دیگه تقییدی نداره، ایشون فاعل وحی است، البته هم قابل انفاعه، ولی بالاخره ایشان قائل بودن که پیغمبر نقش فاعلی داره. فاعلیت پیغمبر را اگر ما قبول کردیم مطلق دیگه در وحی، اگر درست است مطلق است، درست هم نیست مطلقا درست نیست. حالا من یه چند نمونه از عبارت هایی را که چون احساس کردم شاید ذهن دوستان نباشه چون خیلی فاصله افتاده، مجدداً براتون میخوانم، ملاحظه کنید، ببینید که این سخنان دیگه تفکیکی بینش نیست، یعنی بلاوجه هست طبق این سخنان. یه عبارت این هست، میگوید این شخصیت بدیع یعنی پیغمبر با قلبی بیدار و چشمی بینا و ذهنی حساس و زبانی توانا صنع خدا بود. اون چی که به خدا مربوط میشه آفریدن این شخصیت است، شخصیت بدیع. چهار تا ویژگی دارد: قلبش بیداره، چشمش بینا، ذهنش حساس، زبانش تواناست. خدا اینو آفرید و باقی همه صنع او و تابع کشف و آفرینش هنری او. باقی هر چه هست دیگر، باقی عبادیات را میگیره، اجتماعیات را شامل میشه، هیچ چیزی خالی نمیمانه. خداوند پیغمبر ساخته، پیغمبر احکام ساخته، هیچ چیزی باقی نمیمانه، همه شامل میشه. حالا باز ادامه همین عبارت که خوندم خدمت شما، میگوید محمد صلی الله علیه و آله کتابی بود که خدا نوشت و محمد کتاب وجود خود را که میخوان قرآن میشد. محمد را خدا تألیف کرد و قرآن را محمد. قرآن هر چیز همش فعل پیغمبر است، از عبادیاتش و نمازش و روزش و حجش و غیره گرفته تا مباحث مدنی و نظام خانواده و اجتماعی فعله. راجمه فرمانید چه این تفکیکی که اونجا گفتن، اون تفکیکه اونجا بدون وجه هست تا آمدن گفتن ایشان شارع احکام اجتماعی است، نه وقتی که ایشان مؤلف است، فاعل است، آفریننده است، خدا فقط کاری که کرده ایشون را ساخته، دیگه بقیه کار او هست. این یه عبارت که مدرکش قبلا نکردیم، آینه اندیشه جلد هشتم صفحه 50 پاسخ دومی است که ایشون به آیت الله سبحانی داده. این عبارت را از اون پاسخ من نقل کردم، توتی و زنبور عنوان اون پاسخ ایشان از توتی و زنبور. یه عبارت دیگه هم میخوانم، میگوید شخصیت نیرومند پیامبر همکاره بود، هم کاشف بود و هم مدرس، هم گوینده بود و هم شنونده، هم واضع و هم شارع. دیگه بعد میکنم همه کاره بود، واضع و شارع بود در همه عبوده ها. مقتضای اون نظریه اگر درست باشه، بعد این فهمانی اون تفکیک بلاوجه هست، همه را شامل میشه. یا این درست نیست، هیچ کدومش درست نیست، یا پیغمبر شارع نیست در هیچ کجا، یا شارع هست در همه اینا. دیگه تفکیک بین عبادی غیر عبادی، این هم همون مدرکه، همون مدرکه اصلا صفحه 56. باز در یه جای دیگری میگوید قرآن میوه شجره طیبه شخصیت محمد صلی الله علیه و آله بود که به اذن خدا ثمر بخشی میکرد. خب پس وجود پیغمبر، شخصیت پیغمبر درختی است، قرآن میوه شه، این میوه ها به اذن خدا از درخت وجود پیغمبر صادر میشه، حاصل میشه، باز فرقی نیست. همون مدرکی که عرض کردم، آینه اندیشه جلد هشتم صفحه 20، اونجایی که با ایشون گفتگو کردم در رابطه با قرآن، اونجا گفت. در همین کتاب بسط تجربه نبوی هم داره، چون همه این حرفایی که ایشون بعد آر زده ریشهش در همون کتاب هست، بعدن تفسیر و تبیین اینا شده همون کتاب بسط تجربه نبوی. نبوت پیامبر محل و موجد و قابل و قائل تجارب دینی و وحیی بود، مطلقه دیگه تجارب وحیی، تجاربی که وحیی هست، دینی هست، عام هست، به اصطلاح اجتماعیات باشه باید باشه. این هم صفحه 13 کتاب بسط تجربه نبوی. پس این هم نکته دوم که این تفکیک تفصیل وجه نداره، چون مبنای ایشان نظریه ایشان لازمه را داره که وقتی که فاعل وحی، فاعل قرآن پیغمبر است، اون وقت معنیش این هستش که معارف قرآن هرچی که هست، احکام قرآن هرچی که هست، از پیغمبر صادر میشه، میشه شارع. خب اینم نکته دوم که حالا تفصیل معنی نداره. در واقع حالا نظریه به اینجا برگشت با این نکاتی که عرض کردم، در واقع این سخنیشان رو ما توضیح دادیم فعلا با این بحثان که آقای دکتر سروش معتقد هست و لازمه نظریهش هست که شارع احکام اسلامی اهم از عبادیات خیر عبادیات پیغمبر گرامی اسلام است. که حالا اصل نظریه شد تا اینجا. از اینجا به بعد میخواییم این را بررسی بکنیم که حالا اصلا این حق درست یا درست نیست، ادعای ایشانه، سخن ایشان، لازمه یه نظریه شونه هست درست است یا نه، حالا بحث کنیم ببینیم که درسته یا نه. در عکس اینجا میگوید تجارب، میگوید که پیغمبر این عبارت خواندن نگاه کنید، میگوید که از شاید خدمت شما پیامبر فاعل تجارب دینی و وحیی بود. تجربه های دینی و وحیانی به بیشتر به تجربه های درونی نظر داره تا تجربه های بیرونی. اون تجربه های باطنی که جنبه عرفانی هم داره تجربه های باطنیه، از معقول کشف و این چیز هاست. تجربه های بیرونی که این برخورده هاییست که با دشمنان میشه، مشکلات به وجود میاد، ناهنجاری ها امثال اینها. این بیشتر به تجربه های باطنی حتی نظر دارد تا به تجربه های بیرونی. دنش اینجوری توجیه کرد. خب حالا اجازه بفرمایید از اصل اصل نظری است ما بحث میخوایم مسئله رو نقد کنیم، اول بالاخره باید روشن بشود. دو، بحث بعدی این است که از ایشان سوال میکنیم، یعنی ما میخوایم بفهمیم ما چون نقد کردن، رد کردن یا پذیرفتن، قبل از آن که موضوع بحث خوب روشن بشود بیراه رفتن هست. واقعا ممکن است که نقد درست نباشه یا اون قبول درست نباشه. پس ما اول سوال میکنیم که این شارعت یعنی چی؟ میخوایم یعنی شارعت یعنی چی؟ چی کار است پیغمبر؟ اصلا شارع یعنی چی؟ شارع به چه معنی رو کار میاد؟ بنده چهار صورت در مورد شارع بودن یعنی قانون گذار بودن و عرض میکنم، اون وقت ببینیم که کدومی که از اینا ممکن است مراد ایشان باشه تا اون وقت او را بحثش کنیم دچار مغالطه نشدیم. فرض اول شارع خب یعنی قانون گذار دیگه، لفظ شارع یعنی قانون گذار. خب حالا قانون گذار یعنی چجوری قانون گذاره؟ فرض اول این هستش که قانون گذار یعنی قانون گذار قوانین دینی، بحث ماست دیگه، قوانین شرعی، قوانین دینی. کسی است که در ذاتش و در فعلش مستقل است. بگیم که شارع این معناست، قانون گذار احکام دینی، احکام اسلامی کسی است که هم در فعلش استقلال دارد هم در ذاتش استقلال دارد. این به واسه دیگر واجب الوجود است، مستقیمی است، هم ذاتن هم فعلا. این یه فرض دیگه که مقصود از شارع و قانونگذار احکام دینی کسی است که دارای این ویژگی است. بر مصداق اول شارع چنین موجودی میتواند باشد. حالا اینکه مراد آقای سروش هست یعنی که بعد نیست. دو، شارع کسی است که ذاتاً استقلال ندارد، در وجودش مخلوق آفریده است، یعنی خدا او را آفریده، اما در فعلش استقلال دارد، در تقنین مستقلا عمل میکنه، یعنی بهش واگذار شده. کسی شارع وقتی مثلا میگه پیغمبر شارع است، مثلا اینجوری تفسیر بکنیم که خدا پیغمبر را خلق کرده، بعد دیگه به او واگذار کرده و او در این تقنینش، در این تشریعش استقلال دارد، کاری دیگه کار به خدا نداره، در اصل وجودش وابسته است، اما در این فعلش استقلال داره. اینم یه فرضه که در نظر شارع بودن پیغمبر. فرض دوم، البته به اذن خدا ها، در این حالی که استقلال داره خدا بهش اذن داده، تکمینن و تشریعن معزون هست اما مستقل نست. اینم یه فرض. سه، بعد سوم این است که بگوییم نه، نه در ذاتش استقلال دارد نه در فعلش، هیچ استقلال ندارد، بلکه اراده او مظهر و مجلای اراده الهی. اگه میگیم پیغمبر شارع است، یعنی مصدریت دارد ارادهش، اما در طول نه در عرض، اما به صورت وابسته نه به صورت مستقل. اراده ایست که مصدر این قوانینه، مصدر این احکامه، از اراده او صادر شده، ملاحظه می کنید، اما به این صورت است که مستقل نیست، در واقع مظهر است برای اراده حق، یعنی اراده حق از واسطه اراده، از توسط اراده پیغمبر ظهور کرده، وساطت داره، مجرای تقنین است، واسطه تقنین است، استقلال نداره، در طول داره. این هم یک فرض است، یعنی این پیامبر که شارع است، شارع بودنش اینه که نه در اراده، نه در ذات، نه در وجود، نه در فعل استقلال نداره، اما اراده او مظهریت داره، وساطت داره، بالاخره از اراده او صادر میشه، اما چون اراده او اراده الهی است، گویا از اراده خدا صادر میشه. این هم یک فرض. فرض چهارم این است که هیچ یک از اینها، اصلا اراده پیغمبر در احکام دینی مصدر نیست، هیچ مصدریت ندارد، نه به نحو استقلالی، نه به نحو عرضی، نه به نحو طولی نسبت به اراده خدا. احکام از اراده خدا صادر میشه، به اون ابلاغ میشه. پیغمبر نقشش در احکام اینه که عالم به احکام الهیه میشود، حامل آنها میشه، دریافت میکنه، تلقی میکند، آنگاه ابلاغ میکند. سازندگی ندارد، هیچ نه سازندگی، نه به نحو استقلالی، نه به نحو طولی. چرا بهش میگیم شارع؟ اون وقت حالا اگر پیغمبر میگه که شارع، شارع حقیقی خداست. حالا اگر به پیغمبرم گفته بشود شارع، به خاطر همینه که بالاخرهشون حامل الشرع، مبلغ الشرع، مبین الشرع، مجر الشرع، این میگن شارع به این اعتبار. خب این چهار تا فرض است درباره این که ما تعبیر بکنیم کلمه شارع را بر پیغمبر بخوام اطلاق بکنیم، یکی از این سوار چهارگانه. بلا شک فرض اول که خب مراد هیچ کس نیست، این هیچ آدم حسابی، آدم موحد فرض اول را نمیگه و نگفته. آقای فروش همون فرض اول مرادشون نیست، اولا با توجه به این که ایشون انسان موحدی است، یکتا پرست است، به الوهیت پیغمبر قائل نیست، وانگهی تصحیح هم کرده، حالا غیر از اون که بر اساس معتقدات ایشون این حرف رو ما رد میکنیم که ایشون نسبت نمیدهیم، ایشون تصحیح هم کرده، عبارت خانم دیگه گفتش که اون که خدا انجام داد این بود که یک چنین شخصیتی با چهار ویژگی آفرید، او را آفرید، بالاخره پیغمبر آفریده خدا. این بس بنابراین فرض اول را ایشان معتقد نیست، ما بحثی نداریم، بطلانشان بدیهیه. میرسیم به فرض دوم. آیا مقصود ایشان که میگوید پیامبر شارع بوده، حالا یا در احکام فقهیه یا کل احکام، گفتیم لازمه انتیشون کلیت داره، آیا فرض دوم است یا فرض سوم؟ چون فرض چهارم هم یقینا مراد ایشون نیست. اینایی که مراد ایشون نیست دیگه، اولی مراد ایشون نیست، چهارمی هم مراد ایشون نیست. اما اولی نیست چون گفتیم باطل است، الوهیت شرک است، ایشون هم تفریح هم کرده که پیغمبر آفریده است، اله نیست. اما چهارمی درست نیست، مقصود ایشان نیست، چون که چهارمی که حرف تازه‌ای نیستش، چهارمی رو که همه گفتن این دیگه یه حرفی نیست که حالا ایشان آمده باشه جدید در آورده باشه، من همه گفتم از صدر اسلام، محدث و متکلم و فیلسوف و عارف و فقیه و هر آدمی گفته از قبل پیغمبر کارش اینه که احکام الهی را ابلاغ میکنه. ایشان مرادش اون هنوز مرحوم علامه طباطبایی در المیزان وقتی از ولایت اقسام ولایت نبوی سخن میگوید، بحث زیبایی داره راجع به ولایت، ولایت الله، اقسام ولایت الهی، بعد ولایت پیغمبر و اقسام ولایت پیغمبر، اینا را بحث میکنه. خب میرسد به این که پیغمبر، خب خدای متعال که معلوم است ولایت تکوینیه، ولایت تشریعیه داره، تدبیر و خلق و تکوین و تشریع. پیغمبر ولایت تکوینیه دارد، حالا به این صورت، این حدش مسلم است، من قبول دارم تقریباً ولایت تکوینیه پیغمبر به این صورت که خارق العاده انجام بوده دیگه، هر کسی را که آدم معتقد باشد میتواند خارق العاده انجام بدهد، این مجرد ولایت تکوینیه دارد به اذن الله. خب اینم داشته، ولایت تشریعی هم دارد، بله. اینجا دقت کنید، این دقیقه ایشان میفرماید یعنی چه؟ یعنی چه که پیغمبر ولایت تشریعی داشته است؟ یعنی مشرع بوده؟ نه. مقنن بوده است؟ خیر. میفرماید چون ایشان گیرنده احکام، دریافت کننده احکام، مبلغ و مبین احکام بوده است، یعنی قرآن را که آورده بعد تبیین گردد، البته بر اساس اون که بهش وحی شده، به خاطر این تبیین هایی که ایشون کرده، عام را تخصیص زده، مطلق را تفسیر کرده، مقید کرده و مواردی از این قبیل، که سنت پیغمبر مبین چیه؟ مبین قرآن کریم است، لذا بهش میگیم شارع دلت تشریعی. این را ایشان همشه که در المیزان آورده، حالا آدرسش رو من یاد داشت کردم، خواستید رجوع کنید جلد چهارم صفحه 388. پس حاصل بحث تا اینجا این شد که از نظر آقای سروش ولا چیز شارع بودن پیغمبر به معنای اول نیست، به معنای چهارم هم نیست. اولی چون قطعا باطل است، چهارمی هم که یه حرف معمولی رو همه گفتم که ایشون مبین است و مبلغ است و فلان. یکی از دو سه برمیگرده که، یعنی ایشان دو یا سه را گفته. خب ما از کجا بدانیم که ایشان کدام بیاره کرده؟ این سراغ عبارات هست، این سراغ عبارات ایشان. عبارات آقای سروش دو دسته، بعضی از عباراتش با فرض دوم سازگاره، بعضی ها با فرض سوم سازگاره. بنده حالا جنبندی خودم نهایتا این حالا عبارت رو میخوانم، خودم جنبندی نهایی هم اینه که حمل تعابیر ایشون رو بخوایم تصحیح بکنیم، توجیه بکنیم، بگوییم اون عباراتی که فرض دوم را ظهور داره تفسیر کنیم به این عباراتی که فرض سوم را میگه. حالا عبارت رو بخوانم خدمتون ببینید که مثلا چی هست. میگوید همین که الان خدمتون خواندم دیگه، همین عبارات که الان محضرتون خوندم، که چهار نوع عبارتی که خوندیم، اینها ظاهرش فرض دوم است، اینا ظاهرش فرض دوم است، یعنی تقویزه. چون میگوید بله محمد صلی الله علیه و آله کتابی بود که خدا تألیف کرد و قرآن را محمد، یعنی تقسیم کرده، یک کاری را خدا کرده، پیغمبر را خلق کرده، یک کاری هم پیغمبر کرده که قرآن را پدید آورده. یا گفت این شخصیت بدی صنع خدا بود، باقی همه صنع او. این تفکیک صنع الله، صنع النبی، صنع الله خلق النبی، صنع النبی این قرآن، آفریدن قرآن، آوردن قرآن، پدید آوردن قرآن. این عبارات ایشان با فرض دوم هماهنگی داره، ولی در بعضی از عبارت ها این نیست، رابطه را طولی کردن، چون این اگه باشه میشه به عرضی دیگه استقلاله. در بعضی از عبارت بسیار طولی کردن، مثلا اونجایی که خواسته است جواب بدهد به منتقدین الان مقصد مسائل الله سبحانی، من عبارتی از یادداشت کردم که میخوانم خدمتتون. میگوید نمیدانم ناقدان در باب پدیده‌هایی چون مرگ و باران چه تحلیلی دارند. بارها در قرآن آمده است که خداوند خود جانها را می ستاند یا فرشته مرگ قبض ارواح می کند یا فرشتگان جان مردم را می گیرند. با این همه تحلیل طبیعی و مادی مرگ با جان ستانی خداوند و ملک الموت هیچ منافاتی ندارد. مرگ چطوری رخ میده؟ یه پدیده طبیعیه دیگه، خب علل طبیعیه دارد، علل طبیعیه خاص خودش داره. این علل طبیعیه در طول ملک الموت هست، در طول اراده الهی هست. یعنی مرگی که رخ میده هم فعل الله هست، هم فعل ملک الموت هست، فرشتگان مرگ هم فایلهای طبیعی هست، باقی طبیعی هست. باز مگر باران را هم خدا نمی فرستد و نازل نمی کند؟ حالا آیا طبیعی نزول باران دست خداوند را می بندد و او را از صحنه طبیعت بیرون می کند و اسناد باریدن باران به خداوند را بی معنا می سازد؟ مگر معنایش این نیست که او مبدأ المبادی است و در طول علل طبیعی قرار دارد و همه چیز به اذن و تدبیر او واقع می شود. خب این میبینید رابطه کاملا رابطه چیه؟ طولی است. یعنی همون نقشی که ملک الموت دارد در طول اراده الهی در قبض روح انسان ها، پیغمبر ارادهش در شرع در وحی نقصد در طول اراده الهی. این میشه اون سومیه، اون فرض سوم. فرض سوم اینه که بحث استقلال نیست. مگر ملک الموت استقلال دارد؟ خیلی در طول اراده الهی. مگر ابرها که نقش دارن در آمدن باران یا باد که نقش دارد در آمدن باران الهی کریم مگه استقلال دارن؟ خیلی مجران واسطه هم مصدر خداست، اما میاد از این واسطه پدید میشه، ظهور پیدا میکنه، بروز پیدا میکنه. نظر میفرمایی ما این عبارات ایشان، اون عبارات ظاهرش این است که نه اصلا استقلال دارد دیگه، توان شده است، ولی میتوانیم بالاخره ما که اشتهای اشکال نداریم که خدا نکرده که حالا دنبال اینیم ببینیم تکثیر الاشکال بکنیم. نه خدا شاهده، ما اصلا خواب بشود میخواییم یک مطلبی را در سایه اصلاح هستیم، همه اشکال بگیریم، مچ بگیریم به اصطلاح. جزا بنده عرض میکنم، من جاهای دیگر هم یادتون باشه قبلا که تبیین میکردیم دیدگاهشون را، برخی از برداشت ها را رد کردم، اونایی که میشد یه جوری عبارات ایشون را جمع کنیم، یه توجیه بکنیم، اینا گفتیم اون اینجوری مراد اینه، این اشکال وارد نیست، قابل دفاع هست. اینجا هم به نظر بنده ما باشیم و این عبارات میگیم خیلی خوب، این مجموع عبارات ایشان است. اونجا که گفته است پیغمبر را خدا آفرید، قرآن را پیغمبر، با توجه به این که اینجا گفته است که جنبه طولی داره، میگیم مرادش طولی. حالا اگر در نفس الامر مرادش این نیست، خدا میدونه، به ما ربطی نداره. ما بر اساس قانون همیشه از خدمت شما که بحث آثار دیگران را، گفته دیگران را بالاخره باید دقت کنیم. لذا بنده تا اینجا با توجه به این نصیحتی که عرض کردم، میگم مقصود جناب آقای سروش از شارع بودن پیغمبر فرض سوم است، چون اگر فرض دوم باشد عقلا باطله. فرض دوم باشد عقلا باطله، شرک است دیگه. منتها فرض اول شرک در ذات بود، این شرک در ربوبیت است، هر دو شرک است. فرض اول هم که عرض کردیم ایشون مرادش نیست، چون شرک بود دیگه، منتها اون شرک در ذات بود، شرک در الوهیت بود که خودش میشه واجب الوجود بود، ایشون نمی. این دومی باطل است، چون میشود شرک در ربوبیت. به همین خاطر هم هستش که معتزله را رد کردن، مفرزه را، مفرزه روایت ما هم دارد شرک است. مساکین القدریه ارادو ان یصف الله تعالی به عدله فاخرجوه من سلطانهی. قدریه خواستن خدا را به عدل توصیف کنن، دایره سلطنتش محدود کردن، گفتن ما را خدا خلق کرده، افعال ما را خودمون خلق میکنیم، به خدا کاری نداره. مفرزه اینجور گفتن. پس فرض دوم اگر مراد ایشان باشه قطعا عقلا باطله، اصلا دیگه نوبت به بحثای بعدی نمیرسه. ولی چون عقلا باطله از کردن با توجه به اون عبارات دوم و حالا انشالله ایشان هم مرادش اون نیست، ما میان سراغ فرض سوم. پس میشود مراد ایشان در شارع بودن پیغمبر این که اراده پیغمبر مصدریت دارد، منتها مستقیتش در حد چیه؟ در حد طولیه، نقش داره. چون ملک الموت میاد سراغ انسانها روحشون رو قبض میکنه، اما این به اذن الله هست، در طول اراده الهیش استقلال نداره. خب پیامبرم مثل افعال خود ما دیگه، حالا مثلا من صحبت میکنم، من که دارم صحبت میکنم، این صحبت من صحبت میکنم، خدا هم این فعل خدا، و فعل و فعل الله و هوا چی؟ و هوا فعل ما، لیکن کمال وجود منصوب لنا، مرحوم سبزواری منظومه، لیکن کمال وجود منصوب لنا فالفعل فعل الله و هو فعلنا. یعنی همونطوری که وجود من است، اما وجود من که از خودم که نساختم، که خدا به من داده، فعلا فعل من است، فعل الله است. میشه تو پس حالا نظر ایشان را تا اینجا تون بحثم گذشت بیان کردیم. از نظر عقلی این فرضی اشکال نداره، دقت کنید که روش مطالعه کنید، این فرضیه، این احتمال از جنبه عقلی این اشکال نداره، چون منافات با توحید نداره، توحید در تشریعه. آیا از جنبه نقلی، این آیات و روایات حرف درستی است یا حرف نادرستی است، حرف بلا دلیلی است و برخلاف آیات و روایاته؟ خب اگر شدان چه برخلاف باشه مردوده دیگه، یه احتمالی عقلا میشود اما نقلا مردوده است، میره کنار، کلا میره کنار، نه در احکام اجتماعی نه غیر اجتماعی، توجه میفرمایید؟ اگر نه واقعا دلیلی شاهدی داره از آیات اینا، خب اون وقت ببینیم چیکار باید بکنیم، حرف درستی مثلا میشود. پس انشاءالله در جلسه بعد این رو ما بر اساس ادله نقلیه بررسی میکنیم. صلی الله علیه و آله و سلم.